بله یکی از رفقا یک پیامی بر من فرستاده، وقتی من پیام فرستادم که امروز درس تعطیله، یک پیامی فرستاده بود مفصل و طولانی، خیلی طولانی، در چندین خط، آنقدر از حقیر تعریف و تمجید کرده بود. من گفتم این اینقدر خوشحال شده که دیگه که انان از کف داده، اصلا دیگه نمیدونه چجوری تشکر کنه، که خیلی مفصل بود، اصلا یک مدح‌نامه ای بود که عرض مثلا استاد بزرگ، یک فرمایی ما قدر شما رو بدونیم، شما چقدر خوبی. ما یه سال بیا آقا درس بدیم اینقدر تشکر نمیدونه، یک جلسه تعطیلی. خیلی خوب، حق دارم، من نخواه گرفتارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین،
اللهم
صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجهم. اتون شبهه نشه، بعضی تشکر کردن از اطلاع رسانی تشکر کرده، اما نه، این آب خیلی اصلا کم چندین خط، خیلی من احساس رو در اون لحظه واقعا سخت بود درک این احساس، چقدر خوشحال شده. حال شما خوب هستید؟ یکی از آقایین که یه چیز خوشمزه تری میگم من نم تا نیمه شب نم گرفتار بودم، چیکار داشتیم که فلان مثلا از این حرفا درگیر بودیم، فلان صبح خواب موندیم، گفت من صبح خواب موندم و بیدار شدم، ای وای وقت درس اصلا گذشته، من خواب بودم. گفت پا شدم موبایل نگاه کردم، دیدم که این پیام شما اومده، اینقدر خوشحال شدم که حالا ما خوب شد ما خوابیدیم، خوابمون منقص نشد. بله دیگه الان رفقاتون خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و مهما یکن الحال فلا شک فی ان معاصره السیره العقلایه لعصر المعصومین شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم الشرعی. دیروز درسی البته عرض کردیم که بحث معاصرت هم مطرحه، سیره عقلا امروز چیست، ما اگر بخوایم حکم کلی شرعی رو به دست بیاریم، سلام علیکم، معاصرت معصوم را هم میخواهیم. ببینید چرا ما معاصرت معصوم رو میخواهیم؟ برای اینکه ما این سیره عقلا را از آن جهت حجیت براش قائلیم که این بتواند امضای شارع رو به همراه داشته باشه. برای که امضای شارع رو در پی داشته باشد و به همراه داشته باشد، نیاز دارد در زمان معصوم واقع شده باشد و معصوم در معرض این، در مرعا و مسمعش باشد، این سیره در معرض این سیره باشد و بعد این سیره امتدادی داشته باشد تا امور شرعیه و معصوم شریعت رو در خطر ببیند از ناحیه این سیره اگر باهاش موافق نباشه، البته فلذا باید حرف بزنه و حیث این که سخن نگفته و سکوت کرده ینکشف که معصوم موافق بوده است با این، معصوم با این سیره موافق بوده است. پس ما این معاصرت رو نیاز داریم برای امضا. همینجا عرض کنم، تذکری بدهم، فرق است میان سیره عقلا و سیره متشرعه از جهاتی و از جمله از این جهت که در سیره عقلا، رفقا این یک کلمه رو ببینید که با من باشید، در سیره عقلا ما دلیل شرعی رو کشف نمی کنیم، ما حدیث و روایت کشف نمی کنیم، حواستون باشد اشتباه نشه، نه، صرفاً چون معصوم سکوت کرده میگیم معصوم مخالف نبوده، همین، فقط عدم مخالفت معصوم رو کشف میکنیم، نه بیشتر. به خلاف سیره متشرعه، در سیره متشرعه ما دلیل شرعی رو کشف میکنیم، میفهمیم متشرعه به ما هم متشرعه که این کار رو کردن حتما حدیث و روایتی داشتن، بر اساس اون حدیث و روایت این کار میکردن، امری از جانب معصوم بوده ولو اینکه جد در قالب روایت این نقل نشده باشه. معصوم علیه السلام مثلا حالا در موضوعی رو به اصحاب خودشون فرمودن، به نزدیکانشون، اونا هم همینطور به دیگران گفتن سینه به سینه، و این روش در میان شیعیان مثلا رواج پیدا کرده بدون اینکه حدیث و روایتش به ما رسیده باشه. خیلی مهمه. پس ما سیره عقلا را علیکم السلام طریقی برای کشف دلیل شرعی نمیدونیم، صرفا عدم مخالفت شارع را اونم در یک شرایط خاصی کشف میکنیم. به خلاف سیره متشرعی که ما دلیل شرعی کشف میکنیم ازش. از همین بیان میخوام بگم که مرحوم آقای صدر یک سبق قلم و سبق لسانی دارن و یک خطای قلمی اینجا دارن که خب حتی شاگردان وفی ایشون و علاقمند به ایشون هم اینجا دیگه نتونستن که بالاخره توجیه بگن، توجیه ندارن، فقط میگن اشتباه شده، اشتباه شده. ایشون آمدن در ذیل همین سیره عقلا گفتن بله ما از این سیره کشف میکنیم دلیل شرعی را. نه، ما دلیل شرعی کشف نمیکنیم، ما دلیل شرعی رو از این سیره کشف نمیکنیم. دلیل شرعی از سیره متشرعه به دست میاد. دلیل شرعی یعنی روایت، یعنی آیه، اون رو ما به دست نمیاریم، ما فقط صرف عدم مخالفت رو. شما میخواید به این عدم مخالفت بگید دلیل شرعی، خب این خروج از ادبیات اصولیین و فقهاست. پس شما یه تست اصطلاح که یه چیز دیگه درست کردید. بگن آنچه که بزرگان بهش میگن دلیل شرعی یعنی آیه و روایت. در سیره عقلا آیه روایت وجود ندارد، فقط عدم مخالفت وجود دارد، عدم مخالفت، سکوت. این به سکوت نمیگن آیه و روایت، به سکوت آیه و روایت گفته نمیشود. این مقداری که هست که اینجا هستش. نکته دیگه هم سیره متشرعه. یه نکته دیگه من اصلا حالا این تو کتاب نیست ولی حالا اگر بخوایم توجه بکنیم، و اون این که اهل سنت میگن سنت و سیره صحابی به خودی خود حجیت داره، حجت. ما هم از قضا همین حرفو میزنیم، ما هم میگیم سیره و سنت صحابی اهل بیت، حالا ما فقط میگن صحابی پیغمبر، ما صحابی اهل بیت هم میگیم، اینم حجت است. لکن اونا میگن سیره صحابی به خودی خود حجته، ما میگیم نه، سیره صحابی اهل بیت از آن جهت که کاشف از قول معصومه است حجته. یه تفاوت که ما اینجا با هم دیگه، البته این مربوط سیره متشرعه است نه سیره عقلا، سیره متشرعه. در سیره متشرعه ما اینطور میگیم که این اختلاف ماست با بفرمایید که اهل سنت. مطلب دیگه که اینجا وجود دارد که بد نیست تذکر بدیم، مرحوم آقای صدر احساس می‌شد که اینجا ایشون می‌خواسته سیره متشرعه رو مطرح بکنه، حالا یا غفلت کرده یا کاغذاش گم شده تو کتاب اولنا، بالاخره هر چی بوده است که به نظر میاد این سیره متشرعه اینجا از قلم افتاده. ولی اصلا اون نکته هم که ایشون میگه فکر می‌کنیم از نکاتی بوده که در ذیل بحث سیره متشرعه بوده و اشتباهاً ملحق شده به این بحث، یعنی یه خورده فضای بس میره به سمت سیره متشرعه، آدم احساس میکنه یه اشتباهی رخ داده اینجا، مطلب چی شده. به همون بیانی که از ابتدای حلقه ثالثه ما داشتیم که حلقه اولا و ثانیه خیلی دقیقه، خیلی دقیقه، یعنی در حد یک مؤلف غیر معصوم که کتابی بنویسد فوق العاده دقیقه. ثالثه دقتش کمتره، این زمان درگیری های شدید آقای صدر هستش، از این طرف فشارهای سنگین حوزه نجف که من بارها گفتم که اگر نبود صدام خود حوزه نجف کافی بود برای اینکه آقای صدر جوان مرگش بکنن. عرض کنم خدمتتون که این از اون طرف و از این ور درگیری ها با حزب بعث و مسائل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که چون درگیر با این مسائل هست، دائما در تماس، دائما پیگیر هست، یعنی همش اینجور مسائل. یه خورده زمان حلقه ثالث ایشون ظاهرا تمرکزش کمتر بوده، خب یه خورده مفصل‌تره، بالاخره طولانی‌تر هستش، از اینجور نکات دارد اینجا متاسفانه اینجور مسائل رخ داده. علی رغم همه این مسائل ما باز حلقه ثالث رو خب خیلی خوب و مفید می‌دانیم، گرچه میتونست بهتر از این هم باشه. و مهما یکن الحال فلا شک فی ان معاصره السیره العقلای اهل عصر المعصومین شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم الشرعی. حالا حال به هر نحوی باشد، یعنی به هر حال مهما یکن الحال، یعنی به هر حال کیف کان، در هر صورت فلا شک فی ان معاصره السیره العقلای اهل عصر المعصومین علیهم السلام، شکی نیست در اینکه هم عصری و هم زمانی سیره عقلاییه با عصر و دوران معصومین شرط فی امکان الاستدلال بها علی الحکم الشرعی، یه شرطی است برای اینکه ما بتوانیم استدلال بکنیم به این سیره بر حکم شرعی. سیره
عقلاییه بکنیم شرعیه؟
نه، از سیره عقلاییه بر سیره عقلایی استدلال بکنیم برای اثبات حکم شرعی. نه اون یه چیز دیگه است، اونو خواهم بهش میرسم، عجل نکنید بهش میرسم اونو. نه، ما از سیره عقلایی که حکم شرعی به دست میاریم، از همون سکوت معصوم و از اون عدم مخالفتش. لأن حجیتها، حجیت سیره عقلاییه، لیست به لحاظ ذاتها، این به لحاظ ذات خودش نیست، بل به لحاظ استکشاف الامضاء الشرعی من التقریر و عدم الرد، بلکه این به لحاظ کشف امضای شرعی است، حالا میخواد تقریر باشد یا عدم رد باشد. فلکی حالا عطف تفسیر دیگه، فلکی یتم هذا الاستکشاف یجب ان تكون السیره معاصره لظهور المعصومین علیهم السلام، برای اینکه این استکشاف به انجام برسد باید این سیره معاصر ظهور معصومین باشد، تا بگیم این سیره در زمان معصوم بوده، در مرآب و مسمع او هم بوده، در این حال سکوت کرده و رد و منعی نکرده. لکی یدل سکوتهم علی الامضاء، تا اینکه بخواد سکوت اونها دال بر امضاء باشد. و اما سیره المتاخره، سیره متاخره چطور؟ همین چند روز قبل تو ماشین داشتم میرفتم، ظهر هنگام بود، ساعت 1:30 حدودا بود، رادیو معارف سخنرانی یکی از آقایون رو گذاشته بود که بالاخره شهرتی به هم زده است در این سالها، که خب بحث خوبی هم داره انصافا، نمیخوایم ما رو منکر بشیم، لکن این خفت رو داشت تو صحبتاش مرتکب میشد، خیلی سخنرانی پرهیجانی بودش و میگفت که بله اسلام به عقل و عقلا خیلی اهمیت داده، سیره عقلا چنین چنان است فلان است و همین، میگه الان عقلا اگر بنای داشته باشن، روش داشته باشن، اسلام میپذیره، قبول داره. نه، اسلام به عقل خیلی اهمیت داده، عقلا هم خیلی مخلصشون هستیم، لکن این قاطی نکنیم مسائل با هم دیگه. سیره عقلا اگر بخواهد حکم شرعی اثبات بکند، حکم شرعی کلی اثبات بکند، شرط معاصرت با معصوم رو میخواد، معاصرت با زمان ظهور معصوم و زمانی که معصوم بتونه حرف بزنه، بتونه اظهار نظر کنه، میگه آقا الان هم زمان معصومه، بله، لکن معصومی که در پرده غیبته و ما محروم هستیم از اظهار نظر ایشون، وگرنه اگر اینطور بود که خب ما دیگه لازم مقلد مراجع باشیم، همه میشود مقلد یه نفر، مستقیم از امام زمان احکام دریافت میکردیم. لذا یه مقداری باید دقت کرد کنن تو همایش جای سخنرانی میکنه، خیلی جوگیر نشه. بگذاریم، لکی یدل سکوتهم علی الامضاء. و اما السیره المتاخره فلا یدل عدم الردع عنها علی الامضاء، سیره متأخره دلالت نمی کند عدم رد و منع از آن بر امضا، کما تقدم فی الحلقه السابقه. و اما کیف یمکن اثبات ان السیره کانت قائمتا فعلا فی عصر المعصومین فقد مر بنا البحث عن ذلك فی الحلقه السابقه. عرض محضرتون که اساسا چطور می توان اثبات کرد که سیره‌ای که فعلا وجود دارد، قائمه بارها گفتیم یعنی موجوده، حالا تو لسان آیست خیلی کلمه قائم و قائمه رو به کار می‌برن، منظور هم موجوده، محقق، ثابت، قائم، موجود، همه به یک معنا هستش. سیره‌ای که فعلا و در حال حاضر وجود دارد، چطور بخوایم اثبات بکنیم که این سیره در عصر معصومین هم بوده است؟ ایشون میگه در حلقه گذشته بحثش گذشت، مفصله، من نمیتوانم اون رو بگم، ولی دوستانی که احیانا حلقه ثانیه نخواندن حتما ارجاعشون میدم ببینن، دوستانی هم که خواندن کمرنگ شده ببینن. بحث خیلی جالبی آقای صد دارد، مراحل پنجگانه ای رو ذکر میکنه یکی پس از دیگری و اثبات میکنه. البته خلاصش همین است که اگر مخالف بود معصوم با این سیره، رد و منع از آن میکرد و رد و منع هم باید متناسب با خود سیره باشه، که قبلا مثال براتون میزدم، سد و آب بند باید متناسب با اون جریان آب باشه. من نمیتونم با یه آب بندی که مالی جوب کوچیکیست برم یه رودخانه عظیم مثل کرخه رو مثلا من میخوام ببندم باهاش، این معنا نداره. لذا اگر معصوم مخالف باشد با یه سیره‌ای، باید متناسب با عظمت اون سیره رد و منع کرده باشه و طریق دیگری رو معرفی کرده باشه، و حیث اینکه این طریق دیگر به ما نرسیده، به ما نرسیده، پس معلوم میشه طریق دیگری در بین نبوده. باز تأکید میکنم، چون اگر طریق دیگری مد نظر معصوم بود غیر از سیره عقلا، باید به شکلی اون طریق رو مطرح میکرد که در مقابل اون سیره قطع علم بکنه، کما اینکه معصومی در مقابل قیاس چطور ایستادن، چطور مقاومت کردن، این بتواند در مقابل اون سیره بیسته و قطع علم کنه و بگه آقا راه این نیست، راه این است. نقض میفرمین حیث، و اگر چنین ردعی به این شدت و قوت و قدرت مطرح میشد، قطعا به ما میرسید، لااقل در قالب یه خبر دو خبری به ما میرسید. این طور ما تو بیخبری مطلق نمیماندیم، یه انعکاس مختصری پیدا میکرد، و حیث این که نرسیده ما کشف میکنیم که اینها سکوت کردن در مقابل این. و آخر الامر هم، حالا نکته آخری که بخوام بگیم، از که به هر حال ما ایم و ادله. بالاخره وقتی ما طریقی نداشته باشیم برای اینکه کشف بکنیم، اثباتاً نمیتونیم به صرف احتمال اینکه نکنه معصوم مخالف باشد امور رو کنار بگذاریم. احتمال که در همه جا راه دارد مثلا، لکن اون پنج مرحله که آقای صدر میبینه، حالا نوع بیان ایشون و مواردی که مترتب میکنن برای همدیگه و بحثی که مطرح میکنن خیلی جالب هست. اون رو ببینید، انصافا این طمأنینه رو برای انسان ایجاد میکنن. خیلی خوب. بله هاشم. بله متشرعن. بله نه ما به در سیره عقلا ما میگیم جهت متشرع بودنشان در شکلگیری این سیره مؤثر نبوده. امر عقلاییه، کاری به متشرعه ندارد. بله العقلا منهم المتشرعه منهم المسلمون، ولی شکلگیری و تکوین و تکون این سیره وابسته به متشرع بودن و متدین بودنشان نیست. اما در سیره متشرع نه، یه امری است که از اساس این وابسته به متشرع و متدین بودنشان است. یه امری در حوزه مسائل دینی و اینها مطرحه. یعنی اگر نه متشرع و متدین نبودن اصلا این کارو نمی‌کردن. این ربطی به عقلا ندارد. خیلی عموری طور هستش. دقت بکنید اینکه مثلا فرض کن ما بعد از نماز مثلا چی بگیم؟ چیکار بکنیم؟ این ربطی به عقلا به ما هم عقلا ندارد. این مبنی متشرع است. لذا برخی از نمیدونم حالا اینجا میگفتیم یا جای دیگر میگفتیم دیگه قاطی شد با هم دیگه مطالب که کدوم حرف کجا گفتیم، برخی از بزرگان اینها تاکید داشتن که این بعد از نماز دست ندن. دیدید افراد نماز که تمام میشه با این طرف تقبل الله تقبل دست میدن با هم. هنوز هم همینطوره. برخی از علمای ما مقیدن، میگن آیه بدعت، یه تشریع محرمه، ما در هیچ دلیلی روایتی چیزی نداریم که بعد از نماز باید دست بدیم با هم دیگه. اینقدر میکنید، دست دادن خیلی خوبه، ثواب داره، گناهان رو از بین میبره، چه اما اینکه به عنوان یکی از تعقیبات نماز دست دادن با اینوری اونوریه. حالا بعضی که ماشاءالله دیگه تا تایی صف خم میشه فلان و صف جلوی صف پرپاششو میکنه پشت سری هم دست، اینو ما کجای شریعت داریم؟ ما دست دادن بعد از نماز به شکل خاص به عنوان یک سیره و سنت و به عنوان یکی از تعقیبات نماز نداریم. دقت میکنید؟ لذا عرض میکنم برخی از علمای ما مقیدن چنین کاری نمیکنن. بعد از نماز تا نمازش تموم میشه میره سجده. من دیدم بعضی خیلی مقید میره سجده، مشغول ذکر اینا میشه، وقتی بالا شد الله اکبر سجده که نخواد دست با بغلیاش بده. چرا؟ حرفشون اینه، میگن ما از دست دادن ناراحت نیستیم، لکن این عمل ما صحه میگذارد بر این رفتار و واقعا برای عوام جا میفته که این جزء تعقیبات نماز. وقتی شما این کارو نمی‌کنی من برخورد کردم، یعنی گاهی وقت ما ناچار شدیم این کارو بکنیم و می‌کنیم، هم چاره نیست. یعنی گاهی کار نمی‌کنیم حمل می‌کنند بر غرور و تکبر شما که میگه از بس متکبره مثلا نمی‌خواد با من دست بده مثلا. دقت می‌کنید؟ یا حتی حمل می‌کنه برای اینکه این آدم اهل مثلا امور اسلامی نیست، بعد از اون دست نمی‌فهمه آدم گیر می‌کنه انسان. ولیکن ما گاهی وقت دست به طرف می‌دیم، بعد حتی خنده‌خنده توضیح هم می‌دیم، میگم که این دست دادن بعد از نماز جز تعقیبات نماز نیستا، فقط خواستیم به شما یه قبول باشه ای گفته باشیم، چون نداریم، ما چنین چیز نداریم. دقیقاً من چه حرف می‌کنم؟ لذا باید حواسمون باشد یه امری مثل دست دادن بعد از نماز اگر از زمان معصومین آمده باشه، ما می‌گیم خب متشرع به ما هم متشرع انجام دادن، پس این حجت است، حتما از معصومین چیزی یاد گرفته باشم. ولی خب این نبوده از اون زمان، که یه متأخر است تو این دوره‌های اخیر درست شده. خیلی خوب. الا ان اشتراط المعاصره انما هو في السيره التي يراد بها اثبات حكم شرعي كلي. اشتراط معاصرت فقط و فقط در سیره است که اراده شده است به آن اثبات حکم شرعی کلی. اینجا دارن احتراز میکنن از بحث بعدی که سیره‌ای که میخواد صغرای حکم شرعی رو ثابت بکنند، اون او اشکال نداره، اون میتونه معاصر نباشه. حالا بهش می‌رسیم، عرض میکنیم اینجایی که ما میخوایم حکم شرعی کلی رو ثابت بکنیم معاصرت میخواد. حالا این حکم کلی شرعی که ما ثابت میکنیم تارتن به نحو عنصر خاصی است که در فقه مطرحه. مثل کجا؟ مثل در ان الحیازت سبب لل ملکیه. ما تو فقه باش کار داریم، عنصر مشترک نیست که در اصول باشه، در فقه باش کار داریم. این از سیره عقلا استفاده میشه، اونم به لحاظ مرحله واقع. گاهی اوقات به نحو عنصر مشترک است، یعنی ما در اصول بهش کار داریم. مثل چی؟ مثل بحث حجیت خبر واحد که این هم باز از سیره عقلا استفاده میشه، اما به لحاظ مرحله ظاهر. کار دوستانی که بحث قبلی رو مطالعه کرده باشن و مباحث کرده باشن میفهمن من چی دارم میگم، مرحله واقع، مرحله ظاهر، به لحاظ این مراحل بوده است. ها، هر دو اینها به کلیه، منتها یک عنصر خاصه که در فقه کاربرد دارد، الحیازت و سبب للملکیه تو فقه کاربرد دارد، یکی در اصول کاربرد دارد که حجیت الخبر الواحد باشد. بعد بهشون گفته والکشف بها عن دلیل شرعی علی ذلک الحکم. این تعبیر بنویسید، این تعبیر خالی از مسامحه نیست. این تعبیر همین والکشف بها عن دلیل شرعی علی ذلک الحکم، اینو یه خط زیرش بکشید، بنویسید این تعبیر خالی از مسامحه نیست. چون کشف از دلیل شرعی مخصوص سیره متشرعه است و نه سیره عقلا. کشف از دلیل شرعی مخصوص سیره متشرعه است و نه سیره عقلا. کاشف از اوست، نه اطلاق نداره، برای دلیل لبیه، سیره است، دلیل لبیه، اما کاشف، مثل اجماع چه زمانی ارزش داره؟ زمانی کاشف از قول و تقریر معصوم، قول معصوم باشه، فعل معصوم باشه، دقت بکنید چه اجماع، دلیل شرعی باشه. اینم همینطور، سیره متشرعم کاشف از قول معصوم است، اما به هر حال دلیل لبیه، سیره بودنش که سیره است، بله، اطلاق نداره، نه خیر. و هی التی کنا نقصدها به هذا البحث به وصفها من وسائل اثبات دلیل شرعی، که عرض کردم این کاملا این دو خط مال سیره متشرعه بوده، انگاری بحث سیره متشرعه افتاده، دو خطش جا مونده، اصلا اینا ربطی به سیره عقلا ندارد، این مربوط به سیره متشرعه هستش. حالا این آیه بعد مثلتون که اصل اکبر حائری هم اینجا که حاشیه دارد بهشون، معمولا سعی ایشون، دعوه ایشون است که توجیه بکنند عبارات آقای صدر رو. اینجا که رسیده، شما اگه ببینید الان اونا که داشته باشن، اینجا که رسیده گفته هذا التعبیر و امثاله من التعابیر الوارده فی المتن الداله على کاشفیت السیره عن وجود دلیل شرعی علی الحکم انما یناسب سیره المتشرعه لا سیره العقلاء. میگه این یه بخی اشتباهی شده اینجا، بالاخره این مناسب اینجا نیست، مناسب سیره متشرعه هستش. این نکته میشه، میگم ایشون با ده بشه که توجیه میکنه همه جا عبارت های صدر رو. اینجا دیگه اینم گفته که دیگه بالاخره والله چرت کنیم، دیگه والله چرت کنیم. بله خب، اما سیره ای که ما نمیخوایم با اون حکم شرعی کلی رو به دست بیاریم، سیره ای که میخواد صغرای حکم شرعی رو درست بکنه، این سیره معاصرت لازم نداره، این سیره معاصرت لازم نداره، میتونه معاصر معصوم نباشه. میگیم چجور؟ میگه ببینید، فرض بفرمایید ما یک حکم کلی داریم که فرمودن المؤمنون عند شروطهم خب یک حکم شرعی کلی، این میشه کبرای ما، این یه صغرایی میخواد. صغرای این رو ممکنه سیره بسازد، سیره عقلا. سیره عقلا چی؟ سیره عقلا این هست که اگر آمدند معاملهی کردند، اصل براشون عدم الغبنه، یعنی باید متضرر نشده باشه، فریب نخورده باشن، حالا فریب نگیم، متضرر نشده باشن. اگر متضرر شده باشن زیر معامله میزنن، عقلا روششون اینه که اگر ضرر کرده باشه، متضرر شده باشه، زیر معامله میزنه. یعنی به شکل ضمنی عقلا برای خودشون یک خیار قبن، نه نگم خیار قبن که رفقا میگن چقدر بحث از همان داره خیار بحث میکنه، نه تو بحث خیارات میکنه، نه یه خیار نه داخل این همه خیار میخوایم چه کنیم، بله یک خیاری برای خودشون در نظر میگن، یک اختیاری در نظر میگیرن برای اینکه معامله رو بشکنن و از بین ببرند. خب این چجور است؟ این یک بنا و سیره عقلاست. عقلای همچین روشی دارند، ولو ضمنی ها، ولو اینکه بیان هم نکنند. خب وقتی اینطور شد، این میاد صغرای المؤمنون عند شروطهم رو میسازد و دیگه اون وقت باید به چی؟ پایبند بود، باید به او پایبند بودش. خب لازم نیست این بنای عقلا از زمان معصومین بوده باشه، ولو در عصر حاضر، یا در عصر حاضر چنین سیره بین عقلا شکل گرفته، چنین سیره بین عقلا شکل گرفته باشه. اگر چنین سیره بین عقلا شکل گرفته باشد، این تحت عنوان المؤمنون عند شروطهم قرار میگیرد. یکی از آقایان یه وقتی از بنده میپرسید، از عزیزان که فعال هستن، حالا چه تعبیری بگم، بله فعال هستن، خیلی فعال هستن، از اونهاتون که میپرسید در باب این بحث حمله به سفارت مثلا عربستان و مسائلی که بعد از او رخ داد و اتفاقاتی که افتاد، و خب بالاخره اون مطلبی که خود حضرت آقا اظهار ناخرسندی کردن از این کاری که صورت گرفته بود، و اینکه خب تبعاتی هم داشت دیگه، جمهوری اسلامی ایران دست بالا رو داشت به خاطر فاجعه منا، ما یک دفعه از موضع فعال به موضع انفعال کشیده شدیم، اصلا موضعمون تغییر کرد، خیلی عجیب بود، خیلی خوب استفاده شد، یعنی از اصلا موضوع قابل استفاده بود که ما دست بالا رو در موضع برخورد عربستان داشتیم، این حمله به سفارت عربستان ما رو در موضع ضعف قرار داد و در موضع انفعال قرار داد، حالا تازه ما باید پاسخگو هم می بودیم، به جایی که ما پرسشگر باشیم ما تازه باید پاسخگو هم می بودیم. و بعد دیگه حالا تبعات بعدیش، تبعات بعدی که دارد که دیگه حالا ممکن است شما کلی تبعات برسید، یکی شب تعطیلی حج باشد، ما حج رو آقا به هر وضعیت باید اونجا باشیم. بعضی میگن آقا این من پول به این وهابیا ندیم، چرا این چرا نخیر رفتی به وهابیا نداره. نفس حضور شیعه ایرانی ها، شیعیان در ایام حج در میان سایر مسلمین این موضوعیت داره، مگر یه وقتی یک خطر جدی مترتب بشه یا یک وهنی بشه، یک مفسده ای باشد که اون مفسده برای مصلحت به شر بیاد، قبول داریم اگر همچین مفسده ای باشه، اما اگر چنین مفسده ای سکی اونم تشخیصش با ولی فقیهه ها که حج رو تعطیل اعلام کنه مثلا، اما اگر این نباشد حتی الامکان ما حضور پیدا کنیم، این مصلحتش بیشتر از اون مفاسد فرضیه ای است که ما در نظر بگیریم. نفس حضور شیعه اونجا جواب عملی است به تهمتایی که ما میزنن، میگه اینا مسلمان نیستن، کافرن، پس اشکام کن، چون ببین تو اطراف مکه از چقدر کیلومتر مونده به مکه تابلو زده که از اینجا به بعد کفار مشرکین حق ورود ندارن، منطقه حرم هستش، منطقه حرمه، کفار و مشرکین حق ورود ندارن. خب ایرانی های شیعه ای که دیگه اینکه تاکید میکنم ایرانی ها، چون دیگه همه معلومه دیگه شیعه اند دیگه، چیزی معمولا شیعه هستن ایرانی، خب ایرانی های شیعه ای که اونجا حضور پیدا میکنن، این یه جواب عملی است به این که اونی که میگه این شیعه کافره، نه کافر نیست. چرا؟ چون کافر بود جلوشو میگرفتن نمیذاشتن تو منطقه حرم وارد بشه، حیث اینکه وارد من ما اینو تو گاهی اوقات برخوردایی که میکردیم بعضی اینا که وهابیا که تون بودن علیه ما، آقا شما کافر فلان، ما ای کافرین پس چرا دولت شما و حکومت شما رو من توی جراح داده، من تو مسجد حرامم، تو تو مسجد حرام ما بحث میکنی، اگر من کافرم چرا حکومت شما ما راه داده اینجا؟ خب اینا از حکومت خیلی میترسن، اصلا بعد به حکومت که بکشه دیگه عقب نشینی میکنن، این حق به تو داره، سکوت میکنن، پس چی داری میگی؟ بعد و یعنی بخواد بگه حکومت تغییر کرده، تغییر که میگید مال شیعه است که، شما که تغییر نمیکنید که، پس حتما ما رو مسلمان میدانید، حتما میگه کافر نمیدانید، مشرک نمیدانید، پس بی خودی تهمت نزن، انقدر میکنید چه عرض کنم، این یه جواب عملیه به این قصه، لذا این باید انجام بشود. ما میگم مگر یه مفسده خاصی باشه که چه تشخیص با ولی فقیه، نه هر کسی سر خود به سلیقه خودش. حالا من کار ندارم به اون قصه که گذشته، مدت هم گذشته است و دیگه نمیخوایم دو مرتبه هم بزنیم و تکرار کنیم، لکن ایشون میگفتش که مثلا ها از من سوال میکرد که به لحاظ فقهی مثلا ما اینجا چیزی داریم که بخوایم مطرح بکنیم، بالاخره اونا تو منا این بلا رو به سر ایرانی ها در آوردن، به سر کلا ایرانی ها، کلا مردم در آوردن، بعضی از جمله ایرانی ها، این هم آدم کشتن دیگه، یه بخش هم ایرانی ها بوده، از ما کشتن، ما مثلا مجوزی باشد که حمله کنیم به سفارت اونها یا امثال ذلک برنا، من مواردی رو عرض میکردم، یکیش همین بود که ببینید وقتی یک معاهده ای رو حکومت اسلامی و حاکم اسلامی امضا میکنه، همه آحاد مردم مسلمان تحت حکومت اسلامی موظفن به رعایت این معاهده، از جمله معاهداتی که ما داریم معاهدات بین المللیه، ما معاهدات بین المللی، عهدنامه ها و پیمان نامه های بین المللی امضا میکنیم که نمایندگان کشوری در کشور ما و متقابلا نمایندگان ما در اون کشور از مسئولیت برخوردارند، مسئولیت سیاسی دارند، مسئولیت جان و مالشون باید محفوظ باشه. بله اگر جرمی مرتکب بشن، خود همین مأمور جرم مرتکب بشه، اون باید بررسی بشه، محاکمه بشه، به شکل قضایی. اما این مأموری که آمده از اون کشور به کشور ما، جان و مالش باید حفظ بشه، ما حق نداریم تعدی به او بکنیم. این معاهده رسمی و بین المللی است که جمهوری اسلامی ایران امضا کرده، پاش وایساده. خب حالا که پاش وایساده باید ما پایبند بشیم. لعل در باب تسخیر لانه جاسوسی که اول انقلاب رخ داد ما بگوییم ما هیچ پیمانی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، حکومت اسلامی نوپا هیچ پیمانی با آمریکا نداشت. هنوز ما هیچ پیمان نامه‌ای رو امضا نکرده بودیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران، هیچ پیمان نامه جهانی امضا نکرده بودیم و از روی پیمانی رو با آمریکا ما امضا نکرده بودیم. ما با اونها قراردادی و قراری و عهدی نداشتیم. لذا توجیه این چنینی گفته بشد، مضافاً بر این که بگیم اون سفارت از حدود دیپلماتیک، شرایط دیپلماتیک و پروتکل‌های جهانی که هستش خارج شده بود و به جایی که کار سفارت انجام بدهند کار جاسوسی انجام میداد و مرکزی بود برای اینکه تلاش بکنند برای استحاله یا نابودی انقلاب اسلامی. لذا چون او پا رو فراتر گذاشته بود از حدود دیپلماتیک و از اون پیمان‌نامه‌های جهانی و از همون پیمان‌نامه‌ای که ما امضا نکرده بودیم، شاید براش توجیهی میشد مطرح کرد که بگیم آقا تو این بلاز فقهی اشکال نداشته، قد بفرمایید چه اشکام، چه بسا حتی لازم هم مثلا بود این کار. اما در حال حاضر که ما دارای چنین پیمان‌نامه‌های جهانی هستیم و طبق این پیمان‌نامه‌ها افراد مسئولیت دارن، ما حق نداریم تعدی بکنیم. بله اگر شخص ولی فقیه حکومت اسلامی تشخیص بده آقا اینا باید نابود شن، بزن داغونش کن، خیلی خوب چش سلام ارسان بسر چون که نیرو اندازه کافی هست میدنم میزن داغون میکنن نابود میکنن اشکال میکنن. اما اینطوری سر خود ما هجوم ببریم؟ بله اعتراض اشکال نده، در همه جای دنیا هست، در همه جای دنیا رسمه اگر به یک کشور اعتراض دارن معترضین میان با یه رعایت فاصله ای از سفارت میایستن شعار میدن، اشکالی نداره شعار بدن، شعار علیه رئیس جمهورشون، حاکمشون، دولتشون، سفیرشون، شعار بدن، خودشون میدن. این در همه جا دنیا مرسومه. اما حمله کردن، آتش زدن، نابود کردن که من یقین دارم نفوذی بین اینها بوده، یعنی حالا قرائنی هم داریم، برای ما مواردی هم گفتن عرض محضرتون که اینا من ناخدا رو یه سری جوانای حزب اللهی بودن، بعدم افرادی هم نفوذ کردن در بینشون و این کارا رو کردن، مواردی رو برای خودم هم گفتن. منظور میخوام بگم این یه بنای عقلایی است. این بنای عقلایی صغرای المؤمنون عند شروطهم رو میسازه. لازم نیست این معاصر معصومینم باشه، گرچه حالا شاید برای همین مورد سفارت و اینها که عرض کردم شاید ما یه نظائری هم بخوایم براش ذکر کنیم. مثلا فرض کنید که اگر سفرای حکومت‌های دیگر میامدن پیش پیامبر خدا، پیامبر اینا رو میکشت یا آسیب میرسون یا مسلمین حق داشتن به این آسیب برسونن؟ مطلقا. یعنی اگر از نجران این سران مثلا مسیحی نجران آمدن پیش پیغمبر خدا، بعدم که مسلمان هم که نشدن که، بعد ای مسلمان هم نشدی، مباهله هم شد، پدر همجا میکشیم و چالت میکنیم درس عبرتی بشه و نفرات بعدی اونا دیگه مسلمان بشن. این نه، محترمانه بیان، محترم برن. اگر نامرسانی، سفیری از جانب معاویه میامد در جنگ صفین برای امیرالمومنین نامه میآورد، حضرت میگفت خیلی خوب، خدا شد یکی از سربازاشون گیر ما افتاد، بچه ها بریدید سر شهر ساخت تو که ترتیبش رو بدید، افقیش کنید مثلا تا دیگه درس عبرت بشه، دیگه سرباز معاویه نشه مثلا. اینطور بود؟ نه، اون میاد نامشو میرسون محترمانه و با حفظ جان برمیگشت، با حفظ جان برمیگشت. این نبود که بگه حالا بالاخره غنیمت دیگه، حالا یه سربازو بکشیم، یکیش هم کم بشه بازم میصرفه. نه اینطور نبود. میخوام عرض کنم که شاید بشود موارد چنینی در سیره اهل بیت هم پیدا کرد، اما اگرم نباشد بگیم یه امر جدیدی است این نوع معاهدات. من مثال دیگر بگم خدمتتون، ما یه کافری داریم کافر حربی، یه کافری داریم کافر ذمی. بعضیا سوال میکنن این مسیحی ها و یهودی هایی که در کشور ما هستن اینا دیگه چه صیغه ای هستن، کافر حربی هن یا ذمی؟ حربی که نیستن هیچ، میمانند ذمی. خب آیا واقعا نه شرایط ذمه رعایت میکنن؟ ما با اینا مثل کافر ذمی برخورد میکنیم؟ آیا جزیه پرداخت میکنن مثلا؟ ما از این مسیحی یهودی تو کشور تا جزیه هم بهشون میدیم، بهشون چیزی بگیریم جزیه هم بهشون میده، امتیازاتی هم بهشون داده میشه، ولی چه حکمی پیدا میکنن؟ دقت میفرمایید؟ خب اینا جای بحث دارن. ما بگیم اینا کافر معاهدند، یعنی ما بگیم سه دسته کافر داریم که در فقهمون هستن، که ما تازه امروز اضافه کرده باشیم، میگیم آقا از ما ناچاری چیز جدیدم اضافه کردیم، نه از قدیم هم در فقه ما بوده. کافر حربی، کافر ذمی، کافر معاهد. بله شاید شما کافر ذمی را یکی از افراد کافر معاهد در نظر بگیرید، لکن نه اون مخصوص من وجهه رابطشون، اون مخصوص من وجهه، یا بگیم که اون مخصوص مطلقه. بالاخره هرچه از کافر معاهد افرادی دارد که در ضمن کافر ذمی نیستن. کافر معاهد کافری است که در تحت ذمه مسلمین نیست، لکن با هم دیگه عهد و پیمانی دارن، ولو اینکه این عهد و پیمان نوشته شده هم نباشه، ولی به شکل ضمنی پذیرفته باشن که این کافر در درون کشور ما زندگی میکنه، جان و مال و ناموسش هم محفوظه. دقیقاً فرض بکنم به او تعدی نمیشود. خب اگر این صغرا درست شد، این میره تحت کبرای المؤمنون عند شروطه. فقط یه تفاوت دیگه عرض کنم تطبیق بکنم، و اون اینکه در جایی که ما از سیره عقلا میخواستیم استفاده کنیم بر اثبات حکم شرعی، اشتباه نشه، نه دلیل شرعی یا حکم شرعی، دلیل شرعی پشتوانه حکم شرعی، خود شرعی خود حکم نیست. ما از سیره عقلا میخواستیم استفاده کنیم بر اثبات حکم شرعی، اگر اون حکم شرعی اثبات میشد، ولو اینکه عاقل من العقلا میگفت آقا من چنین سیره‌ای ندارم، چنین بنایی هم ندارم، گفتیم باشه، باز هم این در حق تو حجته. مثال سیره عقلایی از طریق او ما ثابت کردیم حجیت خبر واحد سفرا. خب عاقل من العقلا در عصر حاضر بگوید آقا من هیچ حجیتی برای خبر واحد قبول قائل نیستم، حتی زندگی من همین استشا، اگر کسی به من خبر بده فلان جا فلان مسئله است گوش نمی کنم برش، حتما تحقیق و بررسی میکنم، تبینو رو رعایت میکنم، ولو عادل باشه، ولو عدل مطلق باشه، میگم لعل اشتباه بکنه، لعل فراموش کرده، لعل خطای دید داشته باشه. ولو اینکه عاقلی یا جمعی از عقلا از تحت این سیر خارجم باشن در حال حاضر، مثلا در این حال خبر واحد بر اونها حجت است، به خلاف سیره عقلاییه که الان خوندیم که میخواد صغرای دلیل شرعی رو بسازم، اینجا اینطور نیست. اگر متعاقدین متعاملین دوتایی که با هم دیگه دارن معامله میکنند ها و عقد رو جاری میکنند، اینها هر دو هم عاقل هستن، اینا از قبل بیان بگن آقا حواست باشه ها، بعدن نیای بگی ضرر کردم، بعدن نگی من سرم کلا رفت، بعدن اسقاط کافه خیارات بکنند. نمیگید شما اسقاط کافه خیارات، بیان میگه آقا ما بعدن من دیگه ببین دیگه همینه که هست، بعدن نزنی زیرش، من نمیپذیرم ازتا، اونم بپذیره، خودشون رو از تحت این سیره عقلایی خارج بکنند. ها اگر این کارو کردن دیگه المؤمنون عند شروطه هم شامل حال اونا نمیشه، یا بگم حتی شامل هم میشه به این معنا که دیگه نه شرطی هستن، یعنی سالبه به انتفاع موضوع میشه، اومدن این شرط رو در واقع چی؟ خودشون اسقاط کردن. پس اینم یه فرق دیگه، آنجایی که از سیره عقلاییه ما حکم شرعی کلی به دست میاریم، اونجا این حکم حجت هست در حق همه، اما اونجایی که نه صغرای دلیل شرعی، صغرای حکم شرعی میخواییم ثابت بکنیم، در اونجا نه فقط حجت هست بر کسانی که تحت این سیره باشن، لذا ممکنه از کشوری به کشور دیگه فرق بکنه، از شهری به شهر دیگه فرق بکنه، از متعاملینی به متعاملین دیگه فرق بکنه. تطبیق کنیم. از سیرت المحققه لصغر الحکم الشرعی، سیره‌ای که تحقق بخش است، سیره‌ای که درست می‌کند، شکل می‌دهد و سامان می‌دهد صغرای حکم شرعی را. البته این تیتر رو بعداً اضافه کردن، مرحوم آقای صدر ادامه عبارتشون بوده، لذا شما می‌بینید عبارتشون اسم ولکن، چون ادامه عبارت بوده، وگرنه حالا اینکه میگم ولکن با ولکن شروع کرده، بالاخره بله همین شاگردانش اضافه کردن. ولکن هناک نحو آخر من السیره، آقای استلی اکبر به من میگفتش که آی صدر که حلقاتو نوشته بود هنوز چاپ نشده بودش، دست نویس بود، ما این رو استنسیل کردیم. از کار استنسیل شما دیده بودین؟ ندیده بودید. ما بچگی ما تو مدرسه برگای امتحانی رو استنسیل میکردن، از کار بود میچرخید و از این فاکرانا استنسیل میکردن که معمولا کلی کاغذ خراب میشد و بچه‌ها معمولا میرفتن دور بر دستگاه استنسیل کاغذای یه چیزی رو بند داشتن، سوال امتحانی به دست میوردن. بگذارید بر تقدیر منظور این استنسیل که میکردن، دستگاه رو میچرخوندن و فلان از این حرفا، میگم ما سوال اون میگم سوالات رو اون مطالب آقای صدر رو استنسیل کردیم و اینطوری تکثیر کردیم. آقای صد اینا رو گفت استنسیل کو استنسیل کردیم و مثلا تکثیر شد 5 نسخه 6 نسخه 10 نسخه درست شد. بعد ایشون شاگردان خودش رو موظف کرد برن تو جاهای مختلف شاگرد جمع بکنن و اینا تدریس بکنن. میگه ما نسل اول بودیم، گروه اول بودیم، با همین بر دفترهای استنسیل شده و نوشتهای استنسیل شده حلقه اولا و ثانی و از این حرفا رو رفتیم شروع کردیم طلبه جمع کردیم شروع تدریس کردن، نه تدریس میکردیم. چرا؟ آقای صد این کارو بکنید که بعد در زمین تدریس اگر با اشکالی چیزی مواجه شدید به من منتقل بکنید، اشکالاتو مرتفع بکنید و بعد چاپ بشه. اینقدر میفرمایید. لذا یکی از اون گروه اصلی، چند نفر اصلی که در واقع بودن که اون کار اولیه رو انجام دادن، همین آقای اصل اکبرم بوده و ظاهرا یه اجازه عام میام آقای صد بهشون داده بوده که اگر مواردی هم خودت دیدی که غلط بود، اشتباهی بود، خود اصلاح کن. خودت اصلاح کن. گرچه حالا ایشون خیلی از این حق خوش استفاده نکرده به جد همون بالاخره احترامی که به استادش داشته، ولی خب دیگه در حد دیگه چند تا تیش بالاخره اضافه کردن یا یه کلمات مختصری اضافه کردن. ولکن هناک نحو آخر من السیره لا یکشف عن الدلیل الشرعی على حکم کلی. ببینید خود ایشون اینجا داره میگه لا یکشف عن الدلیل الشرعی، بالا میگفتن این یثبت الدلیل الشرعی، اینجوری میگه لا یکشف. دقت میکنید این تفاوت نشون میداد ها یا نه تفاوت نشون نمیده؟
شاید
منظورشون
هم
متشرده
بوده ولی
اشتباها
لفظاً نوشتن.
نه لا یکشف عن الدلیل الشرعی ها، احسنت، لا یکشف عن الدلیل الشرعی اینش مال سیره متشرعه است، هیچ کدومشون لا یکشف. اگر اینو حذف بکنیم باید بگیم لا یکشف عن حکم کلی، دقیقا عبارت اینطور بشه. ولکن هناک نحو آخر من السیره لا یکشف عن حکم کلی، یعنی الدلیل الشرعی علا رو حسب بکنیم بشه. و هناک ولکن هناک نحو آخر من السیره العقلائیه که این نحو آخر لا یکشف عن حکم کلی. پس چی؟ و انما یحقق صغرا لحکم شرعی شرعی کلی قد قام علیه الدلیل فی المرتبه السابقه. این فقط محقق میسازد صغرای حکم شرعی کلی را که این حکم شرعی کلی قد قام علیه، قائم شده است بر آن یک دلیلی، بفرمایید که در مرتبه پیشین بل در مرتبه قبل. خب و الی هذا النحو من السیره ترجع علی الاغلب البناءات العقلائیه التي يراد بها تحلیل مرتكزات المتعاملین و مقاصدهما النوعیه في مقام التعامل بنحو يحقق صغرا لأدلة الصحة و النفوذ في باب المعاملات. ایشون میفرمان که به همین نحو السیره، به همین گونه السیره باز میگردد غالبا بناءات عقلائیه‌ای که اراده شده است به اون بناات تحلیل اون ارتکازات متعاملین. متعامله یه چیزایی تو ذهنشون مرتکزه، حالا امروزی ها ارتکاز رو میگن نهادینه شدن، یه چیزایی در ذهنشون نهادینه شده است، وجود داره، این راسخ در ذهنشون هستش، مقاصد نوعیه‌ای دارن در مقام تعامل، به صورتی که این میسازد صغرای ادله صحت و نفوذ در باب معاملات را. خب عرض هم خدمتتون که و مثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة. مثال مطلب چیز؟ آن چیزی است که گفته می شود از انعقاد سیره عقلائی بر اشتراط عدم غبن در معامله. میخواید اضافه کنید ای ان المالیت لابد ان تكون محفوظه في العوضين، اي ان الماليه لابد ان تكون محفوظه في العوضين، ان الماليه لابد ان تكون محفوظه في العوضين. بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ضمنا وان لم يصرح به، به صورتی که این اشتراط فهمیده می شود به شکل ضمنی اگرچه تصریح به آن نشده باشد. و علی هذا الاساس يثبت خيار الغبن بالشرط الضمني في العقد، بر این مبنا و پایه است که خیار غبن نسبت به شرط، به شرط ضمنی در عقد ثابت می شود. فان السيره العقلائيه المذكوره لم تکشف عن دلیل شرعی على حکم شرعی. سیره اغلایی که ذکر شد این کشف نکرد از دلیل شرعی بر حکم کلی، و انما حققت این سیره اغلایی چه چیزی را؟ صغرا لدلیل المؤمنون عند شروطهم، که این المؤمنون عند شروطهم بنزید حکم شرعی کلی، حکم شرعی کلی، صغرای این حکم شرعی کلی را ساخت. ما هم مثال های معاصر و امروزی هم برای زدیم که نگید این بحث مال قدیم بوده فقط در مثلا مکاسب کاربرد داره، نه در همه جا میتونه این کاربرد داشته باشد. و کل سیرت من هذا القبیل، هر سیره ای از این قبیل، لا یشترط فی تأثیرها على هذا النحو ان تكون معاصره للمعصومین، این لازم نیست معاصر معصومین باشه، امروز هم قابل استفاده است. چرا؟ لان السیره، این سیره، متا ما وجدت اوجدت صغرا لدلیل شرعی ثابت، این سیره هر جا که پیدا بشود ایجاد میکند صغرایی را برای دلیل شرعی که ثابت است، یعنی وجود دارد. یه فی المرتبه السابقه هم میخواد دیگه، فی المرتبه السابقه، دلیل شرعی که وجود دارد در مرتبه پیشین. فیتمسک و به اطلاق ذالک الدلیل، تمسک میشود به اطلاق این دلیل، لتطبیق الحکم على صغراه، برای تطبیق حکم بر صغرای خودش که به وسیله سیره اغلاییه ثابت شده. و هناک فوارق اخرى بین السیرتین، فان السیره التي يستكشف بها دلیل شرعی على حکم کلی تكون نتیجتها ملزمه حتی لمن شذ عن السیره، اون سیره‌ای که استکشاف می‌شود به وسیله اون دلیل شرعی بر حکم کلی، آن سیره ارسان خاطرتون که باز این دلیل شرعی، شما اینجا خود حرف داریم دیگه، بعد بگیم اون سیره‌ای که کشف می‌شود به وسیله آن حکم شرع، حکم کلی، نتیجه آن ملزم است و الزام آور است حتی برای کسی که بفرمایید عرض محضرتون که حتی برای کسی که شذوذ از این سیره داشته باشد و از این سیره خارج باشد. فلو فرض ان شخصا لم يكن يرى بما هو عاقل، از آن جهت که عاقل است اما نظرش این نیست که ان طيب نفس المالک کاف في جواز التصرف في ماله، این که رضای خوشنودی نفس مالک کفایت میکند در جواز تصرف در مال او. و شذ في ذلك عن عموم الناس، و در این مسئله از دیدگاه عموم مردم خارج باشه. کانت نتیجت الشرعیت المستکشفه به سیرت عموم الناس ملزمتا له، اون نتیجه شرعیه که کشف شده است به وسیله سیره عموم مردم، یعنی سیره اغلا و امضای شارع هم در کنار او کشف شده، این برای این شخص هم ملزمه. میگه درسته تو خبر واحد و قبول نداری، درسته تو چنین سیره ای رو بر این که رضایت قلبی مالک کافی هست قبول نداری یا موارد دیگر قبول نداری، اما در این حال این سیره چون امضای شارع هم دارد در حق تو ثابته و تو هم باید عرض کنم که از او رعایت کنی، چون یه حکم شرعی کلیست، لأنها حکم شرعی کلی. و اما السیره التي تحقق الصغرى لمفاد دلیل شرعی، اما سیره ای که محقق میسازد صغرای مفاد دلیل شرعی را، فلا تكون نتیجتها ملزمه لمن شذ عنها، نتیجه اش برای کسی که این سیره را قبول نداشته باشه ملزمه نیست، الزام آور نیست. چرا؟ لان شذوذه عنها معناه ان الصغرى لم تتحقق بالنسبه الیه، شذوذ این شخص از این سیره معناش این است که این صغرا در حق او تحقق پیدا نکرده، وقتی صغرا نیامد کبرا هم بر او مترتب نمیشه. فلا یجری علیه الحکم الشرعی، که همون کبرا باشد. ففی المثال المتقدم لخیار الغبن اذا شد متعاملان عن عرف الناس، اگر متعاملین از عرف ناس خارج بودن یه روش دیگه ای داشتن، و بنایا علی القبول بالمعامله و الالتزام بها، بنا گذاشتن بر پذیرش معامله و التزام به آن، ولو کانت غبنیتن، میگه آقا بدن نگیرنم سرم کلا رفت اینجا غریب بودم منو گیر انداختن سرم کلا، نه این خبرو نشده، نری بدن مادرتو بردی میری اینجا میگه آقا من دیدم حتی آدم بزرگ آدم هیکل من عرض محضر جایی که بعدا مادرش آورده و مادرش که آره آله پسرم اشتباه کرد شما ببخشیدش بیا معامله رو به هم بده، بابا تو دیگه مادرتو لازم نبود بیاری دیگه، کماکانی آقا بچه نه نست. عرض محضر جایی که بله ولو کانت غبنیتن، حتی اگر غبنی باشد لم یثبت لأی واحد منها خیار القبل، برای هیچ کدوم از اینها خیار قبل ثابت نمی شود. میتونید بنویسید که متعاملین میتوانند اسقاط خیار کنند، متعاملین میتوانند اسقاط خیار کنند. خب چطور این خیار قبل براشون نیست؟ لأن هادا یعنی عدم الاشتراط الزمنی، یعنی اشتراط زمینی نکردن، و مع عدم الاشتراط لا یشملهما دلیل المؤمنون عند شروطهم، مثلا وقتی هم که شرط نکردن طبیعتا اون دلیل شامل حال اینها نمی شود. به طور مثال و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد. موفق باشد. نه خیر، این که رفتی به حلقات ندارد که بعد نه، این یک چهارم حلقاتی که دست شما است. بر چاره ندارید دیگه، بنده ما قبلا اشتباه خودمون کردیم، گرفتار شدیم.